به تاریخ شفاهی با جناب آقای دکتر مجیدی مربوط به سری سازندگی ایران بتزدا مریلند 25 آوریل 1996 نوار چهارم روی یکم. جناب آقای مجیدی،
بله، این رو از میگردم که بوده نیروهای مسلح بودی ارتش به ما بعد اینکه عرضه تصویب کرده بودند به ما امرام میشد، یعنی اونا به کارشون رو میکردند و میبودند به عرض ارندت میرسوندند بعد ما امرام میکردند که این بودجه ارتشه قاعدتا، یعنی بودجه ایست که ما دست روش نمیکنس بریم و تغییرش نمیکنس بدیم و همطور بس باشه. بعضی سالها شاید بیشتر از سالها اینطور بودش که یه بودجه خیلی بیشتر از اون چی که ما توانایی پرداختش رو داشتیم به ما ابلاغ میکردن که این رو من میبردم حضور الحضرت و اون قسمت هایی که چیز بود رو تغییراتی ما در مرحله ترفیقش برخورد میکردیم رو به ایشون عرض میکردن و بعض وقتا خودشون تصمیم میگرفتن که خودم رو کم بکنیم یا چه تغییر درش بدیم، بعض وقتا رو میگفتن که نمیشه و یا یعنی که برید با وزیر با رئیس ستاد صحبت بکنیم که من زنگ میزدم با رئیس ستاد که بیشترم به دوره ارتش بود از حالی بود و ارتش بود از حالی صحبت میکردم، ایشون میگفتش که خیلی خب من باید به عرض عدادت برسونم و به عرض عدادت میرسوند و بعدا با من صحبت میکرد و مثلا باید تغییرات درش داده میشد.
این مال دورانیست که دوران بنده بنده پنجام هست که شما در سازمان بنده رئیس سازمان بنده بودید، در این مدتی که در این دورانی که شما معاون نخست وزیر و رئیس سازمان مرکزی بودجه بودید چطور بود؟
اونم همطور بود. در اون قسمت بعدی که من رئیس سازمان برنامه بودم و وزیر مشاور بودم خودم دیرکت این کار رو انجام میدادم. در مواردی که در موقعی که معاون نخست وزیر بودم یا هنوز رسما معاون نخست وزیر نبودم ولی که عملا معاون نخست وزیر بودم این مسئله به نخست وزیر میگفتم و مشترکاً با نخست وزیر حضورشون رو بحث
میکردم
و همون تو همون بود مسئله فرق نمیکرد. من که خوب خاطرم هستش که همون سال اول یا دوم بودش که من مسئولیت رو دوچار داشتم و اگر اشتباه نکنم مربوط به سال 1345 میشد، بودجه سال 1345 بود که در اسفند در بخش زمستان 1344 این بحث رو داشتیم. گروه عرضت عرض کردم که چیز داریم و کسی بودجه داریم و نخست وزیر یه سری جلسات گذاشت و یه بررسی کرد به این نشستیم که بایستی در مورد بودجه ارتش هم کم بشه و رفتیم مشترکاً پلی حضور الحضرت، یعنی هم آقای نخست وزیر که رئیس در واقع غیر رسمی بنده بود هم آقای اسفی که رئیس رسمی بنده بودن ستایی رفتیم حضور الحضرت و گزارش بودجه رو حضورشون دادم و عرض کردم که ما تمام چیزها رو کردیم، رسیدگر کردیم، تمام بودجه دستگاه رو فشرده کردیم و درآمدها رو هم تا اونجایی که ممکنه خوشبینانه پیش بینی کردیم، مزایای همچین کسی داریم که نمیتونیم چیکارش بکنیم و تنها راه حل این هستش که بودجه ارتش تغییر پیدا کنه. گرازه خیلی از این حرف من چیز شدن به من بگذارن که شما ظرف برید به مطالعه بکنید ظرف 15 روز بر من جواب بیارید که بودجه کشورهای پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و سوئیس چه تغییر داشته از نظر هزینه نظامیشون از سال برمسال و
چه تغییری داشته؟
چقدر اضافه شده؟
اضافه شده
افزایشش رو به من گذاشت بیدیم کمک من و گشت مسادون و با فرستادن تلکس به سفارتخانه مربوطه ارقام میخواستم و نتیجه این بودش که تمام این چهار کشور بودجه شون یه چیزی بوده 30% بالا رفته بود به موقع تا متوسط
که از این قبلا اینا میدونست
حتما
میدونست
که من وقتی رفتم بوده شروعشون از بودانم که یه همچین چیزی هستش ایشون گفتن که بله بریم که خب میدونستیم ما و ضمناً به دکتر اقباب گفتم ایسه مدیران شرکت نفت که یه صحبتی با کنسورسیوم بکنه و شاید درآمد چیزی رو درآمد نفتی رو خود افزایش بدیم و این چیز رفت بشه. این مزالک اون سال خوبی به نظر من چیز شد انجام شد و درآمدها جواب هزینه ها رو داد و بود و اینطور که عدد داد میخواستن ما اضافه کرده بودیم.
یه نکته در مورد بودجه ارتش، قاعدتا به هر حال تصوری که خود ارتش یا اعلیحضرت از بودجه ارتش میکردند و اونچه که در نهایت رقمی که بهش در نهایت میرسیدند، این میبایستی به طریقی در قالب بودجه کل مملکت و به عنوان درصدی از این بودجه منطقی باشه، نه؟ یعنی این رو حسابش رو میکردن یا اینی که ناگهان یه رقمی میامدند و بعد شما میبایستی به طریقی بهش برسی؟
یعنی که از دید اعلیحضرت و کسانی که بودجه ارتش رو تهیه میکردن یک برنامه های تصویب شده بود، یه روتینی وجود داشت و اینا تهیه میکردن و بر اساس اون، بر اساس سابقه گذشته و بر اساس دستورات جدیدی که داشتن بودجه رو تهیه میکردن و بردن حضور اعلیحضرت روی اون اطلاعی که از نحوه اداره ارتش و فرمانده ارتش داشتن یه چیز تصویب میکردن. اگر خیلی اگزاجره بود و خیلی چیز جدیدی بود، اون چیزایی بودش که خب ما مطرح میکردیم، گفتیم که این رو وزوش تجدید نظر بشه یا اینکه اگه بشه تبریک پیدا کنه، که معمولا میفرمودن که با رئیس ستاد صحبت کنی و من با رئیس ستاد که صحبت میکردم توضیح که میدادم، ایشون میگفت خیلی خوب، من با فرماندهان نیرو صحبت میکنم، بعدا به شما اطلاع میدم و معمولا یا خودتون اطلاع میدادن یا اینکه دستور میدادن به مسئول بودجه ارتش که بیاد با من صحبت بکنه و یه خود وارد جزئیات بشیم. این حرفا نحوه کارمون مثل سایر دستگاه دیگر نبود، چون اطلاعات محرمانه بود، همه چیز نمیگفتن، بلکه در حدی که کلیات و ارقام عمده بودجه به تطبیق پیدا کنه با منابع بودجه اون سال، این مداری گفته شما
یه فرماندهان ارتش یا رئیس ستاد بزرگ ارتشداران یا وزیر جنگ، اینها به اون مسئله که شما باش روبرو بودید آگاه بودن، نسبت به اون حساسیت داشتن، میخواستن به تفاهم برسن، یا اینی که چون پشتشون به شاه بود و بعد خودشون هم یه مواضع نسبتا قدرتمندی داشتن، فکر میکردن که هرچی که بگن همون هست و بایستی که به همون دقیقه من بشه؟
ببینید، از نظر فرم بودجه ارتش به علتی که مدلای کار رو از مستشاران آمریکایی گرفته بود، سیستم بودجهیشون تقریبا مشابه سیستم بودجهی بودش که مثلا ارتش آمریکا عمل میکرد، یعنی اون مدل به حساب کار رو از اونها گرفته بودن و اونجوری عمل میکنن که کم و بیش همون سیستم بودجه برنامه ما بود و مطبع یه دیده خاص نظامی. از نظر محتوا برنامه این نیروها به این قرار بود که یه مدارش رو همطور که عرض کردن روتین بود، اونسی که پارسل انجام شده، تعداد که هر نیروی داره، سرطید حقوق، اشهر حقوقشون اگه مثلا تقدیراتی در اشهر حقوق داده می شود، این مؤثر بودش در هزینه هاشون که طبعا اجراب ناپذیر بود. و برنامه های جدیدی که شروع میکردن یا برای ابتدایی که تصویب میشد. خب این برنامه های جدید رو قبلا اینا صحبت کرده بودن و فرمانده کلشون که علازت بود تصویب کرده بودن، برای این اساس پروژهشون تنظیم میکردن به ما میدادن. ما به علت اینکه اینا استقلال داشتن از نظر مالی و از بودجه‌ای جزئیاتشو به ما نمیدادن، ولیکن ما ازشون میخواستیم که حداقل در اون شکل به سر بودجه مواد هزینه و توابندی هایی که ما داشتیم، چه از نظر هزینه های جاری و یعنی پرسنلی و اداری، هزینه های سرمایه‌ای و هزینه های متفرقه، اون فرم ما رو پر بکنن، به اینکه در شکل کل بودجه کل کشور میباید اونا به ما منتبه میشدن، اونا اون جداول رو پر میکردن و ما اطلاعات لازم رو میدادن از نظر اینکه هزینه های پرسنلی چقدره، هزینه های اداری چقدره، سرمایه چقدره و متفرقه چقدره، اینا رو به ما میدادن و گاهی وقتا سوالات داشتن ما بهشون میدیم. از نظر تکنیک کار با هم تفاهم داشتیم، یه اشکالی وجود نداشت. از نظر به حساب ادامه قسمت های اصلی یعنی هاردکور برنامه های گذشته اون مشکل نداشتیم. ما مشکل بیشتر رو خرید ها بود و روی به حساب برنامه های جدیدی بودش که تصویب می شد که اونا بودش که اضافه می شد. رو اونا اگر در حد امکانات بودجه بود مشکلی نداشتیم. اما اگر از فشار زیاد نوروسای سکتورها و سهم ارتش رو در مجموع زیادتر از اون حدی که منطقه جلو می کرد نشون میداد، اون وقت بودش که ما متوسط می شدیم و علازت که دستور بفرمایید یه تجدید نظر بشه. و اینجور مواقع میگم یا رئیس ستاد بزرگ ارتش تهران خودش این کار رو میکرد و ما میگفت، یا اینکه اگر مشکلی داشت یا اینکه میخواستش که بیشتر مورد در جریان بذاره به فرمانده های تهرانی دستور میداد که بیان با ما صحبت بکنن، که اونا معمولا مسئول بودجهشون رو میفرستن یا کسی که در اون فرماندهی مسئولیت کل این قبیل مسئولیت رو داشت میمد با ما میشست و صحبت میکرد و استدلال میکرد و نظرات ما رو گوش میداد و احیانا اصلاح میکرد. و این رویه بودش که عمل میکردن. ولی به طور کلی بودجه ارتش یه بودجه بودش که طرز کارش و رفتارش با ما فرق داشت با سایر سکتورها.
در این مورد سال 45 فرمایید، به نظر میسه که دو تا اتفاق افتاده بود. یکی اینه که شاه اتود مطالعه اولیه حالا از ارتش را اصلا جای کرده بود و احتمالا در جاهای دیگه این رفته بود بالا، یا به هر حال اون کشورهای خاصی رو که مورد نظر ایشون بود، ولی نشون میده که مطالعه کرده بود. و دوم اینه که به احتمال زیاد همچنین یه پیشبینی کرده بود راجع به اینه که درآمد نفت ممکن اون سال بالاتر بره یا حداقل امکانش هست، و در نهایت شما در اون سال درست درآمد. این معمولا همینطور عمل میشد، یعنی فشار می اومد برای بالا بردن، ولی یه پیشبینی در قبال اینه که به هر حال یا درآمد بالا بره یا نیاز خیلی خاص سیاسی باشه وجود داشت، یا اینه که به هر صورت، یعنی بعضی ها معتقدن که این جریان بدون توجه به هیچ یک از نیازمندی های دیگه غالبا روش تاکید عمده می شد، مسئله افزایش بودجه ارتش.
نه ببینید، اگر شما نگاه بکنید تقریبا در اون در سالهای قبل از انقلاب تحول بودجه ارتش خیلی زیاد نبود، یعنی یه جهش خیلی زیادی هیچوقت نمیکرد، ولی که خب سال به سال بیشتر میشد. مثلا سر اون بود که اون قسمت اینکرمنت چقدر باشه و چجور باشه که این یه مقدار تصمیم گیری شخص علازت بودش که با توجه به نیازهای ارتش تصمیم می گرفتن، که ایشون هم خودشون خیلی سختگیر بودن، یعنی در این حال که این اختیار رو داشتن که یعنی پریویلیج رو داشتن و این امتیاز رو داشتن که خودشون شخصا تصمیم بگیرن روی رقم نهایی بودجه هر یک از نیروها، خیلی دقت میکردن که در حد منطقی و چیز باشه. مسئله دیگری که وجود داشت در مورد ارتش یک قراری بودش که اعلیحضرت گذاشته بودن با آمریکایی ها که به این ترتیب که خریدهایی که از آمریکا میشد یک کمیسیونی در وزارت دفاع آمریکا و سکریتری آف دیفنس وجود داشت که خریدهای ایران رو از اونجا رد میشد، یعنی که کسانی نباشن که سوء استفاده بکنن رو بخوان یا کمیسیون بگیرن و غیره. خریدهایی که در داخل آمریکا میشد که بیشتر قسمت عمده خریدهای ارتش بودش از طریق اون کمیسیون رد میشد و فروشنده یا سازنده مستقیماً تحویل میداد به ارتش ایران. ولی کن تو این سیستم یه توافقی هم شده بود با خصوص آمریکایی‌ها، با انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها و دیگران هم که خریده هرچی ازشون میشد. نمیدونم چیزی بود یا نبود، یه تصور نمی کنم. فکر من بیشتر با آمریکایی همچه قراری بودش که خریدها به صورت نقد انجام نمیشد. مثلا یه خریدی مثلا فرض کنید 10 تا یا 20 تا هواپیمایی که خریداری میشد، اولی داون پیمنت پیش پرداخت داده میشد، بعدا سالی اینقدر رسم میپرداختن که اینا اون چی که در سال مربوطه بودش در بودجه ارتش گذاشته میشد که پرداخته میشد، ولی ما هیچ اطلاعی نداشتیم که تعهد کلی برای سالهای بعدی چه هستش. یعنی یه نوع به حساب خرید با تامین مالی خاص خودش انجام میگرفت که از کنترل ما خارج بود و توی سیستم ما انعکاسی نداشت. این هم بودش که یه مقدار آزادی عمل میداد که اگر احیانا مثلا بودجه امسال اجازه نمیدی همچین برنامه اجرا بشه، اینا به صورت اقساطی خریداری میشد و سال به سال اقساطش میامد توی بودجه.
یه سوال دیگه در این مورد بکنم، من فکر می‌کنم که مهمه. شما یعنی خریدهایی که ارتش ایران از امریکا می‌کرد یا کلاً یا عمدتاً از طریق وزارت دفاع امریکا انجام می‌گرفت و به اصطلاح نگوشیشن هم وزارت دفاع امریکا بود؟
بله، در ایران یه چیزی بودش که آقای تیمسار ارتش بود طوفانی ها مسئول خرید ها بود که زیر نظر آنرزاد خریدار میکرد و دیرکت مستقیم با سکریتری آف دیفنس.
ولی ارتش بود طوفانیان در واقع به سکریتری آف دیفنس در امریکا یا وزارت دفاع امریکا میگفت ما چی میخوایم و از کی میخوایم و بعد اون وقت او هم از اون طریق رو
این تقاضای طوفانیان که در این حال طوفانیان رئیس تسلیحات ارتش هم بودشنی در چیز اون زل صنعتی صنایع جنگی صنایع نظامی زیر نظرش بود و از اون طرف هم هر نوع خریدهای عمدهی که در زمین نظامی شد از طریق ایشون هم صورت میگیره. ایشون چیزا رو میگرفت، تقاضا رو میگرفت، بعد اینکه علاوه تصدیق میکردن که این لوازم لازم هستش ایشون منعکس میکرد اون کمیسیون مربوطه در وزارت دفاع آمریکا و از طریق اون وزارت دفاع آمریکا این کار انجام میشد و چیز رو هم بسیار تأمین مالی هم که قسط بندی و حرفا هم مثل اینکه در اونجا صورت میگرد.
ولی طوفانیان الزام داشت که به اصطلاح انتقال خرید رو نزد شاه توجیه بکنه، الزام نداشت که نزد دولت توجیه بکنه که چرا ما به این طریق داریم میخریم، چرا به این قیمت داریم میخریم، چرا نیاز داریم بهش. هیچ اون رو دیگه نزد به دولت کاری نداشت اصلا.
یعنی حتی وزیر جنگ هم این رابطه نیروها با شخص علازه بود و بودجه ها در تدعیه می شد و در صدق روزای اکشتالا تحقیق می شد و می ما طبیعه برای تصویب اندازه.
از اولی که شما وارد این کار بودجه بندی شدید اینطوری بود؟ یعنی چیزی نبود که در یه زمان خاصی انجام بگید، از ابتدا همونطور بود، یعنی روتین سیستم
قبلی ارتشی بودیش که ارتش اول حساب داری مالی استقرار داشت، ولی کن وزارت دارایی ناظر مالی در اونجا داشت که ناظر مالی وزارت دارایی در وزارت جنگ وسیلت ارتش این کار رو در واقع کنترل میکرد از طرف دولت، ولی در زمان وزارت دارایی جمشید آموزگار، جمشید آموزگار موافقت کرد که اول به دستور آغازم موافقت کرد که ارتش از نظر مالی استقلال کامل داشته باشه و حتی وزارت دارایی ناظر مالی هم در اونجا نداشته باشه. اینجا اون دفتر وزارت مالی وزارت دارایی در وزارت جنگ منحل شد.
در مرحله بودجه که هستیم، شما پس ابتدا با بر اساس برقراری ارتباط با سازمان‌های مختلف دولت و نیازمندی‌های بودجه هر کدوم رو مشخص می‌کردید، بودجه به صورت مثلا سند بودجه در می‌اومد، اینو مجلس داده می‌شد. در این زمان مجلس با این بودجه کاری نداشت، حالا که به مجلس داده میشد اون وقت میرفت قاعدتاً به یک کمیسیون بودجه مجلس.
بله، مجلس وقتی توسط نخست وزیر داده میشد به مجلس، نخست وزیر در واقع سیاست‌های اقتصادی دولت رو توجیه میکرد و توضیح میداد که این بودجه با چه اقلامی اقلام آمدش البته تقدیم مجلس میشه برای تصویب. بعدن رئیس مجلس ارجاع میکرد به کمیسیون بودجه، کمیسیون بودجه در طول مدت لازم وارد بحث و جزئیاتش میشد و به خصوص تبصره ها خیلی مهم بود. تبصره ها رو چون تبصره ها در واقع هر سال یه نوع قانون گذاری جدیدی بودش برای مسائل مالی دولت، تفسیرها مورد چیز دقیق قرار میگه، اقدام و ارکان مورد سوال و بحث قرار میگه، ولی در اون مدت 9 سالی که من مسئولیت بودجه داشتم تقریبا در ارقام داده نمیشد، چون خیلی کمپلیکه بود و پیچیده بود. دست دادن به یه رقم به خصوص از زمینه هزینه یه گرفتاری های ایجاد میکرد و بیشتر سعی میکردم قانع بشن که سیاست های متخذه و وظایفی که وزارت خونه دارن و منعکسی در سند بودجه مورد تاییدشون باشه. در موارد تغییر خیلی کم بود، بیشتر توی قسمت درآمد بودش که بحث و گفتگو زیاد میشه و گاهی در اونجا تغییر میشه، ولی در مجموع ظرف این 9 سال چون بودجه خیلی خوب و دقیق تهیه شده بود تقریبا بحث زیادی راجع به ارقام پیش نمی اومد. بیشتر بحث و گفتگو روی تفسیرهای بودجه بودش،
اینه که تفسیرها بیشتر مربوط به
قرارات و تغییر از کنم که قرار به قوانین و چیزا بودش که مسئله مالی که پیش اومد. این در واقع یه نوع لژیسلیشن بودش در اون سال به خصوص برای این که بعضی مشکلات اجرایی دست ها رفت بشه، بعضی اجازه ها لازم گرفته بشه، یا این که بعضی پرداخت ها جنبه قانونی پیدا و بعضی دریافت ها جنبه قانونی پیدا کنید در آمد آقای بعد از اینکه بودجه در کمیسیون بودجه مورد بحث قرار میگرفت و تصویب میشه در کمیسیون بودجه، میومد به جلسه علنی. اونجا بودش که در واقع شروع یک نوع رازمایی بین مجلس بود و دولت که نمایندگان موافق و مخالف صحبت میکردن و بحثای خیلی داغی صورت میگرفت روی سیاست دولت به طور کلی، چی در زمینه سیاسی چی در زمینه مادی و اجرایی و هر باشی موافق صحبت میکرد یه مخالفان بعدی صحبت میکرد و در آخر کار رئیس وسایل و فرکسیون اقلیت و اکثریت صحبت میکردن، بعد هم نخست وزیر جواب میداد به مخالفین و بعد هم رأی گرفته میشد و روز تصویب میشد.
نظر عمومی فکر کنم این حرف صحیح باشه، نظر عمومی این هست که مجلس در ارتباط با بودجه عملا یه جور رابرستم، یه چیزی شما بودجه رو میدادید با این مثلا شناخت که بودجه رو مجلس تایید میکرد تصویب میکرد، حالا بعضی حرف رو میزدن که ممکنه که بیشتر شبیه یه نوع نمایش بود برای من. در عمل شما چقدر مجلس رو بخصوص کمیسیون بودجه مجلس رو جدی میگرفتید یا با چگونه فکر میکردید که این مطالب میبایست براشون توجیه بشه یا نشه؟ به عبارت دیگه آیا این پروسس رو شما خودتون اصلا جدی میگرفتید یا نه؟
کمیسیون بودجه مجلس و کمیسیون دارای سنا هر دو برای من شخصا خیلی مهم بود و اینجا در تمام جلسات شرکت میکردم، یعنی میتونم بگم که شاید بیش از یک ماه و نیم وقت من در ماه‌های بهمن و اسفند صرف حضور و بحث در کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و بعدا بودجه سنا میشد.
هم وقتی که رئیس سازمان مرکزی بودجه و معاون نخست وزیر و هم وقتی که رئیس سازمان برنامه بودیم در هر دو مورد شما
شد، مگر اینکه کارهای فوق‌العاده پیش میومد که از معاونین هم خواهش میکردن که دیگه نشرکت کنن، لذا ما سعی میکردیم در سطح کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون دارایی سنا نقش خودمون رو درست ایفا کنیم و قانع کنیم نمایندگان رو و تمام بحث‌های اونا رو صحبت های اونا رو گوش میدادیم و تقریبا میتونم بگم که هیچ موقعی پیش نیامد که برخوردی بشه یا اینکه کاری اونا بکنن که ما یه عکس العمل نشون بدیم. به هیچ خیلی رابطه خوبی داشتیم و تفاهم خوبی برقرار بود، به خصوص وقتی اینا میدیدن که ما با چه دقتی این تبرج رو تهیه کردیم و تمام سوالایی که میکنن رو جوابی درست براش داریم. ولی خب مزالک مواردی پیش میومد که به خصوص وکلای مخالف بحثایی برمی‌انگیختن که دخالت رئیس مجلس لازم میشد، ما میرفتیم به جلسه میکردیم در دفتر رئیس مجلس، اونجا مسائل رو به داوری شما گذار میکردیم یا در مجلس سنا و هم کردیم، چون شخص دکتر سجادی در اون سالها سناتور سجادی معاون ریاست مجلس سنا هم بود و خودش رئیس کمیسیون دارایی بود و چون خودش قبلا چند بار وزیر دارایی شده بود و مسائل مالی چیز رو خوب میدونه، بیش از اون چی ما سعی کنیم جواب ایراد گیرندگان و سناتورهای عضو کمیسیون رو بدیم، خود سجادی سعی میکرد یه همکاری خیلی صمیمانه خوبی بین ما وجود داشت و تقریبا در سنا هیچ وقت مسئله خاصی نداشت.
این حالا باز من یه بار دیگه این سوال رو بکنم بعد ازش رد میشیم، یعنی شما یکی از دلایل اینه که این مسائل رو نداشتید رو منوط به این میدید که بودجه خوب درست شده بود و قابل توجیه بود، برایشون شرح میدادید که چرا جریان این طوریست و بعد اونها هم به مسئله خاصی
اینطور بگم که در اون مدتی که من باشون تماس داشتم این اطمینان رو داشتن که همون جنگی که اونا هم بس بکنن ما قبلا در سازمان برنامه کردیم، یعنی میدیدن که وقتی نماینده وزارتخونه مربوطه میمد اونجا یه حرف میزد سازمان برنامه همون نظری رو داشت که کمیسیون بودجه میخواست ابراز بکنه، مواردی که یه عضوی سوال میکرد که ما در طرف بودجه در طرف دستگاه اجرایی قرار میگرفتیم خیلی کمتر بود از مواقعی که ما و عضو کمیسیون رئیس کمیسیون بودجه در یه طرف بودیم و دستگاه اجرایی
در طرف دیگر
هیچ مجموعه بیرون چون تمام بودجه ها در داخل نمیدیدن به نظر نمیاد که بودجه که ما دادیم چیز تصویب کرده مجلس تصویب کرده پس باید مجلس یه روی نیستم ولی در عمل اینطور نبود ما که شاهد بودیم خیلی ابراز عقاید آزاد بود توی کمیسیون بودجه بحث خیلی جدی میشد و وارد متن موضوعات و سیاست ها میشدیم و خیلی بحث های چیزی داشتیم.
هیچ موردی بود که شما بگویید که این مثلا در این زمین ها بی خود بحث نکنید چون قبلا تصمیم گرفته شد؟
پیش می اومد. چرا پیش می اومد؟ هر یه موردی هم بودش که باید عنوان مثال باید بگم و در یکی از این سوالهایی که من از بودجه دفاع می کردم راجع به هزینه ها در قسمت عمرانی تقاضای بعد از نمایندگان عضو کمیسیون بودجه این بودش که اعتبارات شهرسازی افزایش پیدا بکنه برای اینکه شهرها از نظر ایگو و از نظر چیزهای بهداشتی یا از نظر تأسیسات شهری و غیره دچار اشکال هستند و بایستی اعتبارات افزایش داده بشه در اینکه مردم شهرها راضی تر باشند و قانع تر باشند که حفظ منافعشون شده و زندگیشون بهتر شده که تقریبا لازم بودش که اعتبارات عمرانی افزایش پیدا بکنه و من قانع شدم که هرچون درسته و وقتی این رو بردم در شورای اقتصاد موقعی که طبق تقاضای من اینجور مسائل در دستور جلسه قرار گرفت با عشر عمل زیاد خوبی از طرف احوازات موجه نشدم به اینکه استدلال من این بودش که این بودجه در صورتی به راحتی به تصویب میرسه که ما این اعتبارات رو تغییر بدون افزایش بدیم چون نمایندگان مجلس خواستن و از اینکه من در مقابل احوازات تکی کرده بودم روی نظرات کمیسیون بودجه مجلس و وکلای مجلس ایشون ناراحت شدن و گفتن که اینجا مسئله دیگه این صورت از پیش ما مطرح نکن منش این بودش که این واقعا کیس اکسیمش این بودش
این در چه زمانی بود؟ این چه سالی بود؟
سالی مثلا 1355
آقای دکتر مجیدی دو تا سوال دیگه من دارم در این بخش یعنی مربوط به دورانی که شما رئیس سازمان اداره مرکزی بودجه بودید دفتر مرکزی بودجه و معاون نخست وزیر یکی در ارتباط یکی مربوط به این هست که وقتی بودجه رو شما تعیین میکردید بودجه رو تعیین میکردید بخش خصوصی در این زمینه چه نقشی رو داشت؟ آیا ارتباطی داشتید با بخش خصوصی؟ شیوهی که اونها روی مسئله بودجه تأثیر میذاشتند چی بود؟
ما اصلا به بخش خصوصی کاری نداشتیم و بخش خصوصی هم با ما کاری نداشتون اعتباراتی که در برنامه سوم بود و در بودجه دولت بود فقط برای بخش دولتی بود به اینجا هیچ ارتباطی بین بودجه و بخش خصوصی وجود نداشت در بررسی برنامه و تعیین خط مشا و سیاست های متخصص در برنامه عمرانی در برنامه سوم اشاراتی به بخش خصوصی شده بود ولی حتی در برنامه هم در اون موقع برنامه‌ای که اونطور در برگیرنده تمامی اقتصاد مملکت باشه، به صورتی که خطوط اصلی فعالیت بخش خصوصی هم درش مشخص شده باشه، نبود. البته در اون بخش در شروع برنامه و اون به حساب کلیات برنامه تمام اقتصاد مملکت راجبش صحبت میشد، ولی که هیچ اشاره مشخص و دقیقی به فعالیت بخش خصوصی نبود، بودجه که اصلا ارتباط نداشت.
یعنی اگر هم ارتباطی می داشت در زمانی که برنامه تهیه می شد، عمدتا از طرف نمایندگان مجلس یا چیزی شبیه بوده. منظورم اینه که مثلا فرض کنید که شما وقتی که تخصیص بودجه میکنید سکتورهای مختلف، مثل کشاورزی، واقعا یه سلسله افرادی هستند، مالکین، زمینداران، غیره و اینها، که این بخش براشون جالب هست به خاطر اینکه تاثیر میذاره رو زندگیشون. آیا اینها اینپوتی در این کار
در برنامه سوم؟ برنامه سوم موقعی چیز شد، تهیه و تنظیم شد و به تصویب رسید و اجرا گذاشته شد که هنوز انقلاب ششم بهمن صورت نگرفته بود و خیلی چیزایی که در انقلاب شش بهمن اعلام شد، شش اصل انقلاب سفید، اصلا در برنامه نبود. یعنی یکی از جنبه های عدم موفقیت کار برنامه‌ریزی همون بودش که دیسیپلین برنامه‌ریزی محترم شمرده نمی‌شد. در نتیجه در موقعی که می‌بایست به ما اطلاعات کافی داده شد می‌شد که بر اساس اون برنامه ریخت تنظیم بشه، اون اطلاعات در اون موقع داده نشده بود و کمتر از 6 ماه از شروع برنامه سوم نگذشته بود که اضافه این 6 اصل که بعضیش همونطور که صحبت کردم قبلا، مثلا اصلاح ارزی بحث شده بود در موقع تهیه برنامه سوم، توصیه هم شده بود ولی که کنار گذاشته شده بود، ولی یه دفعه اصلاح ارزی مطرح شد که خب خودش خیلی اثرات عمیقی داشته روی سکتور کشاورزی، روی سکتورهای تولیدی کشور و غیره، ملی شدن جنگل ها همینطور، مسئله سهم شدن کارگران در منافع کارخانجات همینطور، اینا همه یه اثراتی روی سکتورهای مربوطه میذاش که پیشبینی نشده. مثلا سپاه دانش اعتبار برای همچین برنامه در برنامه پیشبینی نشده، به سپاه بهداشت همینطور، سپاه نوسازی و شهرج تردیج و چیز اونا همینطور. اینا همه برنامه های جدیدی بودش که با ششم بهمن سال 42 به اجرا گذاشته شده بود و در حالی که در برنامه سوم پیش بینی نشده بود.
مسئله بعدی، مسئله رابطه بین بودجه حالا که از وزارت دارایی در آمده بود با خود وزارت دارایی و رابطه شما به عنوان کسی که مسئول بودجه بود با وزیر دارایی.
در دوره که هویدا وزیر دارایی بود، کمال پشتیبانی حمایت از این فکر انتقال بودجه از وزارت دارایی به سازمان برنامه میشد و شخص هویدا دستورات لغو‌قاطع داده بود به معاونینش و به مدیران کلش که با ما همکاری بکنن و کمک بکنن که این انتقال صورت بگیره و بودجه بیاد به سازمان برنامه. ولی بعد اینکه هویدا نخست وزیر شد و بعد دوره کوتاهی که فرهنگ مهر کفیل بود و جمشید آموزگار شد بعدش وزیر دارایی، با آمدن جمشید آموزگار وضع عوض شد. اولا روزی که من رفتم جمشید آموزگار بودم، چون این سفری به آمریکا می اومدم، هم روش تبریکی وزارت شد بگم هم خدا بزی کنم که می اومدم به آمریکا، جمشید آموزگار به من گفت که شما کنون وظیفه بودجه خیلی مهمه، همین کار بیا در وزارت دارایی بکن قسمت معاون من تمام امکانات در اختیار میذارم که این کار بودجه رو به جای سازمان برنامه بکنی در وزارت دارایی بکن. که من گفتم که برسال من چون فردا دارم سفر خارج میرم، مسئله الان برای من مطرح نیست، من باید برم برگردم ببینم که چیکار باید کرد. ایشون از اون روز که اومد سازمان به وزارت دارایی در این فکر بود که بودجه رو نذاره از وزارت دارایی بده. لذا خودش و به خصوص موقعی که لایحه انتقال بودجه از وزارت دارایی به سازمان برنامه در دولت تهیه شده با وجود مخالفتی که آقای آموزگار کرد، این لایحه رفت به مجلس و در مجلس قوام صدری که معاون پارلمانی وزارت دارایی بود ظرف تقریبا میتونم بگم یک سال و نیم کارشکنی میکرد در کمیسیون ها و نمیذاشت این لایحه به تصویب برسه و تا اینکه به صورت خیلی ناقصی از مجلس شورای ملی گذشت و رفت به سنا. در سنا بودش که همطور که قبلا توضیح دادم ریاست کمیسیون دارایی با سجادی بود که سجادی سناتور سجادی خودش معاون نایب رئیس مجلس سنا بودش و سجادی بودش که کاملا فکر رو فهمیده بود و تایید میکرد و سجادی بودش که این پیشنهاد رو کرد که رئیس دفتر مرکزی بودجه بایستی جوابگو باشه در مقابل مجلس و در نتیجه باید سمتی داشته باشه و چون با تمام دستگاه کار میکنه و در واقع بازوی نخست وزیر هستش باید معاون نخست وزیر بشه و این تغییر رو در اون لایحه داد و در این شرایط بودش که لایحه به تصویب سنا رسید و بعدا وقتی که سنا تصویب کرد مجلس شورای ملی تایید کرد و به این ترتیب انتقال صورت گرفت و در اون موقع من مقام سیاسی نداشتم و با تصویب این لایحه به صورتی که در سنا اصلاح شده بود معرفی شدن به صورت معاون نخست وزیر و رئیس دفتر مرکزی بودجه.
این چه سالی بود؟
۱۳۴۵
از دورانی که منصور نخست وزیر شد تا تابستون ۱۳۴۵ این کاری که شما کردید در اساس تصویب نامه
اینفورمال بود، تصمیم نخست وزیر،
تصمیم نخست وزیر، تصویب نامه دولت هم نبود، تصویب نخست وزیر بود که حالا بودجه رو بر این اساس عمل میکنیم. در نتیجه از زمانی که آموزگار وزیر دارایی شد هنوز تصمیم قطعی به اصطلاح ساختاری راجع به این گرفته نشده، این مجلس نگذاشته بنابراین
در ظرف مدت چون قانونا وزارت دارایی مسئول بودجه بود و معاون پارلمانی وزارت دارایی که قوام صدری بود در واقع جوابگوی نمایندگان مجلس بود در خارج از جلسه با مطالب من تهیه میکردم، جواب من تهیه میکردم و در مجلس قوام صدری بودش که صحبت میکرد ولی پس از اینکه این قانون گذشت و خود من در مجلس جوابگوی چیزا بودم، نمایندگان بودم و در سنا جوابگوی سنا بودم.
این به اصطلاح تغییر محل اداری تهیه بودجه از وزارت دارایی به نخست وزیری و سازمان برنامه یکی از تحولات خیلی عمده سیاسی اداری در ایران بود. شاه در این زمینه هیچ به اصطلاح دخالتی در یک جهت یا جهت دیگر نکرد.
این پیشنهاد رو حسن علی منصور جزء برنامه دولتش به تایید علازاد رسونده بود، ولیکن علازاد به جز تایید فکر و این تصویب این بر این اتیتود و این رویه و این تصمیم دولت دخالت دیگری تونجه که من اطلاع دارم نکردم و گذاشتن که جریانش خود به صورت طبیعی دنبال بشه.
آقای مجیدی در این مورد، یعنی در این زمان که ما داریم صحبت میکنیم، آیا مطلب دیگری هست که اهمیت داشته باشه درباره این روشن کردن شیوه بودجه‌ریزی و ارتباطاتی که بین کار تهیه بودجه و دیگر سازمان‌های دولتی بود.
این کار سیاست مالی دولت ارتباط زیاد داشت با سیاست پولی و نحوه اداره بخش دولتی از نظر مالی و بودجه. لذا در این امر علاوه بر سازمان برنامه که مسئولیت برنامه ریزی و تنظیم بودجه رو پیدا کرده و وزارت‌دارایی که خزانه دار بود و مسئولیت وصول و پرداخت هزینه های دولت رو داشت، درآمد و هزینه های دولت رو داشت، بانک مرکزی هم در این وسط بود که از نظر سیاست پولی و در واقع بانکیه بانکدار دولت نقش داشت و خوشبختانه در تمام این مدتی که تقریبا میشه گفت بیش از 3 سالی که این جریان ادامه داشت و این کشمکش بین سازمان برنامه و وزارت دارایی وجود داشت و پوزیسیون نخست وزیر خیلی در این میان قاطع بود، بانک مرکزی خیلی میتونست نقش موثری بازی بکنه و مفیدی بازی بکنه. و در اون مدت که مهدی سمیعی رئیس کل بانک مرکزی بود و خودت فرمایان و مقامش بود، بانک مرکزی خیلی از ما حمایت میکرد و برای در اختیار گذاشتن اطلاعات و ارقام و آمار و گزارش های منظم و پریودیک دوره‌ای که بانک مرکزی تهیه میکرد خیلی برای ما مفید و مؤثر بود، چون هم از نظر برنامه‌ریزی هم از نظر تنظیم بودجه ما مبایست کاملا با بانک مرکزی تفاهم میداشتیم و از نزدیک با هم کار میکردیم و در اون پریود بانک مرکزی طرف ما بود و پشتیبان ما بود و نقشش خیلی در این زمینه بود مؤثر بشه.
آقای دکتر مجیدی، در شما تا چه سالی در این مقام بودید قبل از اینه که به وزارت تولیدات کشاورزی؟
بعد از اینکه من این سمت رو پیدا کردم تا 1 سال و 2 ماه یا 3 ماه بعد از اون که میشد